با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هرچی که هستین شاد تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 25 ماه دسامبر 2016 برابر با 5 دی ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم و زادروز مسیح رو تبریک میگم، مسیح آزادی، و امیدوارم که آزادی بر تمام دنیا مستولی بشه، مستقر بشه و به قول انگلیسی ها مری کریسمس فروی وینختن. روز خوب براتون آرزو میکنم دوستان. برنامه رو با ترانه ای از لیلا فروهر آغاز میکنم.
Thank you.
دوستان نازنین، توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن برنامه‌ای که همنشین بهار برای من ارسال کرده از سری کارهای آموزشیش که در مورد تاریخ به ما اطلاعات میده به نام ماتیکان یوشت فریان. با هم میشنویم.
ماتیکان یوشت فریان و صدای پای آب. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز و معنی برد. حکیم ابوالقاسم فردوسی. از میراث مکتوب نیاکان، پیشتر به یادگار زریران، نامه تنسر، بنچاق اورامان، فرهنگ اویم ایوک، بندهشن، مینوی خرد، او گمدیچا، یادگار جاماسپی، شکن گمانک ویزار، گزارش گمان شکن، اردا ویراف نامه، همچنین به گاتاها و شماری از یافته ها که به زبان مادی، اوستایی، پارتی و پارسی میانه به دست آمده اشاره داشتم. در این قسمت به ماتیکان یوشت فریان می پردازم. بر متون پهلوی غبار فراموشی نشست. اگر حتی نام این گونه آثار را نشنیده ایم تعجبی ندارد. از سرگرم شدن به ژورنالیسم مبتذل سیاسی که در بسیاری از مواقع از دانش سیاسی تهیست که بگذرین، این مسئله واقعی است که در پیامد هجوم اعراب به ایران زمین بر متون پهلوی غبار فراموشی نشست، متونی که از دیدگاه اساطیری، تاریخ ادیان، فرهنگ ایران باستان و شناخت ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی گذشتگان اهمیت بسزایی داشت. صدها بعد هم که امثال محقق کرکی تشیع صفوی را حلوا حلوا کردند و مرتجعینی چون سید محمد باقر شفتی بر ذهنیت مذهبی و ذهنیت عاطفی مردم ستم دیده ایران سوار شدند، کتبی چون روضت الشهداء ملا حسین کاشفی که پر از دروغ و خرافه است نقل هر محفل و مجلسی شد و ملاهای مرتجع بی توجه به مضمون نیایش و کلام الهی به تعلیم پنجل حمد و امجوز و پیاز دعا و کتاب جودی مشغول شدند و متون پهلوی عملا کنار گذاشته و گم و گور شد. اگر هم کسانی در مورد اون می نوشتند، متاسفانه ضد مذهبی بودند تا غیر مذهبی، به اعتقادات مردم دهنکجی می کردند و نتیجه عکس می داد. توجه نمی شد که با هیستری ضد مذهبی دشنه ارتجاع غلاف نمی شود، کما اینکه نشد. اساطیر برآمده از نیاز بشر و جستجوی واقعیت است. در شمار میراث مکتوب نیاکان ما، ماتیکان یوشت فریان اهمیت بسزایی دارد. ماتیکان یعنی کتاب. یوشت نام شخص است و فریان یعنی صاحب فر و شکوه. ماتیکان یوشت فریان یعنی کتاب یوشت با فر و شکوه. با کندوکاف در اسطوره ها می توان افق‌های تازه‌ای در پندار پیشینیان کشف کرد و دریافت که نیاکان ما برای تصورات عام خود شخصیت و واقعیت خارجی قائل می شدند و باور داشتند که اسطوره از چیزی که به راستی روی داده و به تمامی پدیدار گشته سخن می گوید. برای درک اندیشه انسان عصر باستان باید خودمون را جای او بگذاریم تا عملکرد جادویی اسطوره را در ایجاد همبستگی قومی باور کنیم. اساطیر و ادب یونانی و رومی به دست امثال هومر و اشیل و ویرژیل در آثار ماندگاری ثبت شده، تمدن و تفکر معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منشأ پیدایش ده ها مثل و حکمت و اشاره و استعاره ادبی است. اما اساطیر کهن اوستایی چنین نیست. چرا؟ چون از یادها رفته و باید و نبایدهای شریعت جای اون را گرفته است. با این حال وقتی با این اساطیر آشنا می شویم، از زیبایی اون به وجد می آییم. می بینیم ایزدان و فروهرها و امثال زرتشت و زریر و جمشید رو در روی اهریمن و دیوان و گشنسب و ستمگرانی چون آژیرهاک قرار می گیرند. نور در برابر ظلمت و اخلاق و پاکی در برابر ناراستی و پلشتی. متاسفانه از اساطیر کهن تنها مواردی باقی مانده که به برخی پادشاهان و پهلوانان مربوط است و در شاهنامه ها اشاره شده. اگر هم نامهایی از هرمز و مهر و ناهید و بهرام و غیرو در داستانها آمده، اجمالی و مختصر است. مرزبان نامه از ماتیکان یوشتفریان اقتباس شده است. قدرت تخیل آدمی طبیعت و زندگی اجتماعی را به شیوه ناخودآگاه به شکل هنری ساخته و پرداخته می کند و از آن اسطوره می سازد. ماتیکان یوشفریان هم نوعی اسطوره است و مثل هر اسطوره بازتاب پنداری و نه واقعی واقعیت هاست. این رساله کوچک که مربوط به اواخر دوره ساسانی است حدود 3000 واژه دارد، به زبان پارسی میانه نگاشته شده و بر پایه افسانه ای شکل گرفته که در یشت اوستا هم به اون اشاره رفته است. معنی تحت لفظی یشت پرستش و نیایش است و یشها سرودهایی هستند که عموماً به ستایش خدایان قدیم ایرانی مانند مهر و ناهید اختصاص دارند. اینطور که دکتر محمد معین، استاد زبان فارسی و پدید آورنده فرهنگ معین گفته، باب چهارم کتاب مرزبان نامه داستان دیو گاوپای و دانای نیکدین از ماتیکان یوشتفریان اقتباس شده است. مرزبان نامه نوشته اسپهبد مرزبان ابن رستم از جمله شاهکارهای ادب فارسی و مازندرانی است. در این کتاب دیو گاوپای در پاسخ به پرسش‌های دانای دینی شکست می‌خورد و از این رو همه دیوان رویه گیتی را فرو می‌گذارند و به زیر زمین و غارها رفته و دیگر با آدمی زاده در نمی‌آمیزند. در ماتیکان یوشتفریان که 1300 سال پیش از مرزبان نامه نوشته شده نیز آمده است، جادوگری با 70,000 سپاهی وارد شهری به نام شهر پرسش گذاران، به پارسی میانه فرشن وزاران، وارد شهری به نام پرسش گذاران می شود و می گوید اگر کسی از مردم شهر بتواند به پرسش های من پاسخ بدهد از شهر خواهد گذشت، وگرنه اون را نابود خواهد کرد. وی برای پاسخگو شرایطی نیز می‌گذارد، از جمله اینکه سن او نباید از 15 سال بیشتر باشد، سنی که در اسطوره‌های ایرانی آغاز سن کمال است. شخصی به نام مهر اسپند به اون جادوگر خبر می‌دهد که جوانی به نام یوشتفریان با این مشخصات در شهر هست و با این گفته اون جادوگر را از نابود ساختن شهر باز می دارد. قرار می شود اون جادوگر هم آخر سر به 3 پرسش یوشت پاسخ دهد و اگر نتواند بر سر او همون آید که خود معین کرده بود، جانش را از دست خواهد داد. در یشت‌های اوستا اشاره شده که جادوگر از یوشتفریان 99 پرسش می‌کند، اما در متن ماتیکان یوشتفریان تنها 33 پرسش آمده است. چه بسا با گذر زمان و در بازگویی شفاهی و سینه به سینه اون شماری از پرسش‌ها از یادها رفته باشد. خلاصه یوشت حاضر می‌شود و به همه پرسش‌های اون جادوگر که او را اخت صدا می‌زدند پاسخ می‌دهد و در پایان 3 سوال از وی می‌پرسد، اما جادوگر یعنی اخت نمی‌تواند پاسخ بدهد و به دست یوشت کشته می‌شود. خوب است بدانیم که همسر اون جادوگر هوفریا خواهر یوشتفریان بوده است. رویاروی یوشت فریان و جادوگر نماد نبرد بین اندیشه نیک و اندیشه بد، بین راستی و ناراستی است و نشان می‌دهد که اختلاف بر سر فکر است نه نژاد، بر سر اخلاق و بی اخلاقی است نه نژاد. چرا؟ زیرا اخت جادوگر شوهر خواهر یوشت فریان است، یعنی هر دو از یک خانواده هستند. اصل این ماجرا در یشت های اوستا، آبان یشت بند 81 تا 83 و فروردین یشت بند 120 به گونه کوتاه و گذرا بازگویی شده است. چیست که مردمان میخواهند پنهان کنند اما نمیتوانند؟ ماتیکان یوشفریان را به لحاظ پرسش هایی که در اون طرح می شود می توان کتابی فلسفی خواند. به دو سوال زیر توجه کنید. چیزی که مردمان می خواهند پنهان کنند اما نمی توانند. هر کاری می کنند پنهان کنند قادر نیستند. اون چیست؟ پاسخ اون پیری و گذر زمان است. اون چیز که 3 سر، 4 شاخ، 6 چشم، 6 گوش، 3 دهان، 2 دست و 10 پا دارد و در این حال آبادانی و خرمی زمین از اوست. پاسخ اون 1 جفت گاو نر و مرد برزگری است که زمین را شخم میزند. بس کوشش اون برزگر و شخم اون 2 گاو زمین بارور شده و روزی و خوراک مردمان جهان را باز می آورد. اگر 1 جفت گاو نر و مرد برزگری را تصور کنیم، 3 سر، 4 شاخ، 6 چشم، 6 گوش، 3 دهان، 2 دست و 2 پا را می بینیم. ماتیکان یوشفریان با نام یزدان دادار شروع می شود. به نام یزدان دادار، اخت جادوگر با 70,000 سپاهی درون شهر پرسش گذاران شد و بانگ برآورد: این شهر را با پیلهای تنومند لگد مال خواهم کرد. در شهر مردی بود به نام مهرسپند. او به اخت جادو گفت: این شهر را لگد مال پیلان نکن و مردم بیگناه را نکش، که اندر این شهر مردی باشد به نام یوشت فریان. نوجوان است، سن او 15 سال است، اما هر پرسشی که از او بپرسی تو را پاسخ خواهد داد. پس اخت جادو به یوشت فریان پیغام فرستاد: به سوی من آیی که 33 پرسش از تو دارم. و الی آخر. صدای پای آب. سهراب سپهری شعر زیبایی دارد که عنوانش این است: صدای پای آب. گفته می شود او این عنوان، یعنی صدای پای آب، را با تأثیر از ماتیکان یوشت فریان برگزیده است. یکی از سوالاتی که اخت جادوگر از فریان می پرسد این است: ای فریان، تو می دانی که هوفریا همسر من و خواهر توست. وقتی که او بر روی زمین راه می رود، به پاهایش نگاه کن و بگو آیا راه رفتن هوفریا روی زمین زیباتر و قشنگتر است یا صدای پای آب؟ فریان پاسخ می دهد: هوفریان همسر تو و خواهر من هر جا پا گذارد زمین را لگدمال می کند و مانع رشد گیاهان است، اما آب هر جا برود باعث رشد است و رویش گیاهان. جادوگر پرسید: کدام پای نیکتر و نیکوتر است؟ چه بسیار پاهایی که من دیدم، اما از همه پاهایی که دیدم پاهای همسرم و خواهر تو هوفریا نیکتر و نیکوتر است. یوشفریان گفت پای آب نیکوتر و نیکتر است، زیرا که اونجا که آب پای نهد سبزه بروید، اما اونجا که هوفریا پای نهد خشک شود. این داستان کهن شاعر ارجمند ایران سهراب سپهری را تحت تأثیر قرار می دهد و او نام یکی از اشعار معروفش را با استفاده از همین داستان، صدای پای آب، می گذارد. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری می خورد آب. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود، مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم. در پایان یادآوری کنم که یوشت به معنی جوانترین است در لغت. فریان، نام خانوادگی یوشت، معنیش افزون و بسیار است، همچنین به معنی برآوردن و ستودن. اخت، نام اون جادوگر که گاهن اخت هم تلفظ شده، به معنای ناپاک و درد و رنج است. گویا وی از روحانیون مخالف دین زرتشتی بوده و به همین دلیل در ادبیات پهلوی دارای لقب جادوگر است. از او در آبان یشت با صفت بدندیش کوردل یاد شده است. این را هم اضافه کنم که زبان پارسی میانه واسطه مستقیم میان پارسی باستان و پارسی امروزی است. ببخشید اگر نتوانستم این بحث را بهتر ارائه بدهم، همچنین چنانچه نامها را به اشتباه تلفظ کرده باشم عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم که وقت گذاشتین و به این بحث گوش کردین.
شنوندگان ارجمند، شما صحبتی رو که شنیدید کاری بود از همنشین بهار ماتیکان یوشت فریان. با هم یک ترانه کریسمس رو گوش میکنیم.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
You. I don't
دوستان نازنین، ببخشید که بدجوری قطعش کردم. در مورد علم هدا شنیدید و یکی از هموطنان ما در مورد علم هدا صحبت میکنه و بهش هشدار میده. مایل هستم که شما هم صحبتاشو گوش کنید که ببینید این شهروند قسمت که علم هدا هست در رابطه با تصمیم گیری های علم هدا چی داره میگه، و بد نیست با هم بشنویم صحبتاشو.
ما مردم خراسان تا حالا دچار فجایع و حمله مغولا، حمله محمود افغان، حمله محمود سمنان و همه اینا را از سر گذروندیم بدون اینکه ذره‌ای به فرهنگ و هنر ما خدشه وارد بیه، و بعضا بوده که اینا را هم تحت تاثیر قرار دادیم و آدمش کردیم. منتها اخیراً حضرت آیت الله علم الهدا بر ما نازل شده و ما ایشون رو موندم واقعا چیکار کنیم، یعنی این بلای طبیعی رو، یعنی بلای در واقع غیر طبیعی رو موندم چیکار بکنیم، به ویژه در بحث مخالفت ایشون با موسیقی که ما نمیدونم این چه تمومی نداره. اخیرا هم ایشون گفتن که 20 آموزشگاه موسیقی تو مشهد مو مبندم شو، از اون 20 تا نیست 200 تایه شهرگه شده پایتخت موسیقی زیرزمینی، لابد آموزشگاهاش هم زیاده. منتها این مسئله که ایشون چرا تحت تأثیر قرار نمیگیره، چرا آدم نمیره، چرا دیگه به این صورت داره ادامه میده، از سوالاییه که ما داریم. البته خدمت رو عرض کنم که ما نمیخوایم بگیم ایشون مثلا دیپورتش بکنیم، نه، به هر حال ایالتی یا کشوری که این همه آدم فرهیخته داره، حالا یه چند تای مجرم، چه میدونم دیوانه، ردی داده، اینا هم داره. منتها شما ببینید این بزرگوار مثلا در بهترین حالتش اگر مثلا تازه از این کاراش دست برداره و بازپروری بشه، باید بره مثلا تو صحن بشینه دعا بنویسه، یا با توجه به این لپای قرمز خوشگلی که داره و ریش سفیدش، مثلا جای پاپا نوئل لباس از این قرمزای منگوله دار بپوشه تو پارک ملت گلی 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 دستش بگیره یک مجسمه گوزنی، بچهای مردم بیان 1000 تومان بهش بدن، مجانی با مدل عکس نگیره، پولش هم بدن خیرش هم ببینن. منتها ایشون از کجا اینقدر قدرت داره که مثلا الان که با این وضعیت روانی واقعا نگران کنندش بیه نمیدونم کنسرت به هم بزن، سخنرانی به هم بزن، شاخشانه بکشه و اینا؟ خب این همون کار مرکز نشینایه و این یکی از دلایل مهمیه که ما میخوایم جداریم، یعنی حتی تو کار ما خود خراسان هم مرکز نشینا بدترین کار انجام بدن. ایشون در وضعیت فعلیش واقعا، ما نمیگم دیپورتا، واقعا بایستی در باغ وحش وکیل آباد یک سلول خوشگل براش چیز باشه، کم کم ان رام بشه، بعد حالا بیایم ببینیم که مثلا با بیمارستان حلش بکنیم یا مثلا ببندیمش اینا. ولی این مرکز اینجا کارش همیه، یعنی نه فقط ما رو آسیمولاسیون کردن، بلکه هی دخالتای بیجام میکنن، ما رو با خود ما در میندازن، به همین خاطر ما جدا میریم.
این دستگاه هم یه وقتایی واقعا اذیت میکنه. دوستان نازنین، شنیدید سخنان هموطنمون رو در مورد علم هدا. حالا یک ترانه هم میشنویم در این رابطه.
کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیه ای دارد و کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش،
برو
جای دیگه زندگی کن.
میگن این روزا هر جا آخوندهای حوزه که باید جای کنسرت بریم پای روزه، میچاپن پول ملت با یه حکم امام، ولی ساز زدن اینجا شده فعل حرام. میگن ترسن انقدر نیستم تو رو ستا یه باش مولای چطفت بی قماشنگ گذاشتن یه عبا امامه رو سر فرهنگ نورا سوری که از عصرش شد جدا واسه یه کنسرت میکنه خود خود خدا علمان خدا علمان خدا علمان خدا همه خلافای دنیا واسه ملا سبابه ولی سزای دیدن کنسرت آتیش و عذابه این همه تفریح ساله موسیقی
درود و سلام میگم به تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیری هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. اجازه میخوام در ابتدا یک تبریک بگم به مناسبت عید مسیحیت به تمام مسیحیان ایران. مطلبی که میخوام خدمت شما ارائه بدم در رابطه با حقوق شهروندی هستش که آقای حسن روحانی اون رو تدوین کرده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 29 آذر منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی رو امضا و ابلاغ کرد. بخش عمده ای از این مواد از مجموع قوانین موجود ایران گرفته شده است. آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده بود که اقدام به تدوین این منشور برای حفظ حقوق شهروندان خواهد کرد. پیشنویس این منشور در 100 روز نخست ریاست جمهوری او منتشر شد و حالا چند ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری او متن نهایی و اصلاح شده اون منتشر شد. انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح و در قوانین ایران گرد آمده گرچه میتواند با پیش کشیدن دوباره این حقوق در سطح حاکمیت و رسانه‌های حکومتی اقدام مثبتی قلمداد شود، اما در نهایت بدون ضمانت اجرایی به حفظ حقوق شهروندان منجر نخواهد شد. در این منشور البته برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان آن است نیز چون حق انتخاب یا تغییر دین یا آزادی پوشش زنان نادیده گرفته شده است. اما نکته مهمتر این است که این منشور با وجود این نقایص از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. در واقع این منشور جز دستگاه‌های تابع قوه مجریه در سایر نهادها ضمانت اجرایی ندارد. الهام امینزاده مشاور رئیس جمهور ایران و از مسئولان اصلی تدوین این سند چندی پیش گفته بود که از ابتدا قرار نبوده است این منشور تبدیل به قانون شود، اما حسن روحانی در سخنرانی پیش از ارائه منشور گفته است که دولت لوایح مورد نیاز درباره حقوق شهروندی را تدوین کرده و به مجلس خواهد فرستاد و از همکاری سایر قوا برای اجرای این قانون اطمینان دارد. دولت برای تاکید بر اجرای مواد این منشور در سازمان‌های زیر مجموعه خود 6 ماه به آنها فرصت داده که برای اصلاح نظام حقوقی و اداری خود را بنویسند و تحویل بدن. با وجود خوشبینی‌های ابراز شده از سوی حسن روحانی شاید خود او بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی می‌ماند. سوال نخست این است که اگر قوای مورد نظر او تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند چرا تا کنون اقدامی در این راستا انجام ندادند؟ بنا به گفته دست‌اندرکاران تهیه این منشور، عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی ایران یا معاهده هایی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است گردآوری شده است. بنابراین مشخص است که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد. در این حال این اعلام این که مواد این منشور به صورت لایحه تقدیم مجلس خواهد شد تا تبدیل به قانون شود در خود تناقضی به همراه دارد که چگونه قوانینی که موجود است دوباره به قانون تبدیل شود. حسن روحانی در این حال گفته است که یکی از اهداف اعلام منشور حقوق شهروندی ایجاد آگاهی در مردم از حقوق اساسی خود در قوانین ایران است. سخن این است که بخشی از حکومت با ایجاد ممنوعیت فعالیت‌های تشکل‌های مستقل مدنی و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حقوق بشر خود عامل مهمی در متوقف کردن جریان آگاهی رسانی در جامعه است. با این وجود با گسترش روزافزون روش‌های مختلف اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به نظر نمی‌رسد حکومت توفیق چندانی در این راه داشته باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد امضای منشور حقوق شهروندی در ایران در شرایط فعلی و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از آن که تلاشی در راستای ایفای حقوق شهروندی باشد اقدامی تبلیغاتی است. نخست آن که حسن روحانی میخواهد به یکی از وعده های انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی خود که حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران بود تحقق بشه و از سوی دیگر با تاکید دوباره بر حفظ حقوق شهروندان بار دیگر برای جلب آرای رای دهندگان به خود در دوره پیشین انتخابات تلاش کرده باشد. بنابر اعلام نهایت‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان و حقوق بشر، کارنامه‌های حقوق بشری ایران در بیش از 3 سال گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه در مواردی چون افزایش تعداد اعدام‌ها وخیم‌تر نیز شده است. دولت مردان جمهوری اسلامی و در رأس آنها ریاست جمهوری و وزیر خارجه ایران نیز هرگاه در مجامع بین‌المللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر در ایران روبرو شده‌اند، همچون دولت‌های پیشین از استقلال دستگاه‌های قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. آقای روحانی به خوبی می‌داند که در نظام ولایت فقیه که رئیس دستگاه قضاییش رسما گفته است به دنبال اجرای منویات رهبری است، نه تنها تنها منشور حقوق شهروندی تازه نوشتهش ره به جایی نخواهد برد، بلکه اصولی از قانون اساسی که مربوط به حقوق شهروندان است نیز همچنان زیر پا گذاشته خواهد شد. استقلال دستگاه قضایی ایران و برابری همه شهروندان در برابر قانون سال هاست که به بوته فراموشی سپرده شده و بهتر است آقای روحانی به جای اعلام اطمینان از همکاری همه قوا با منشور حقوق شهروندیش صراحتاً به موانعی که این قوا در مقابل حقوق شهروندان ایجاد کرده است و می کنند اشاره بکنند.
دوستان با هم یک شعر طنز رو گوش میکنیم که فکر میکنم در این شعر طنز به حقوق شهروندی خوب اشاره شده.
همه چی گران است بابم، خدا تو مان است بابم، قیمت جان است بابم،
قیمت جان است بابم،
دولت اعتدالی جیبار کرده خالی، نفس بران است بابم،
نفس بران است بابم،
کلاغم میگن قناری، هی میگیرن سواری، ضعیف کشان است بابم،
ضعیف کشان است بابم،
دزدا میان ندارن یه تپریش بذارن، آخر زمان است بابم،
آخر زمان است بابم،
بشکه نفت خوردن دار و نداره بردن، دکل خوران است بابم،
دکل خوران است بابم،
دوره اختلاس است، کاره ادخاص است، پیچان پیچان است بابم،
پیچان پیچان است بابم،
پسر قیمتش قد طلا، قیمت انگور مرد بالا، فلان فلان است بابم،
فلان فلان است بابم،
حقوق مدیر نجومی، بزبیاری عمومی، غم فراوان است بابم،
غم فراوان است بابم،
فسفود من دویماز است، ماشین من گیرپاز است، عزت تپان است بابم،
عزت تپان است بابم،
حرفا که چرت و پرت است، آب از بالاها خلط است، چخان چخان است بابم،
چخان چخان است بابم،
همه چیز من جور و جور، آش دوگوه من شور شور، تکان تکان است بابم،
تکان تکان است بابم،
باز گال من گذاشتن، تحریم بر نداشتن، در جریان است بابم،
در جریان است بابم،
بله در جریان است بابم. خب الان با هم دیگه ترانه ای رو میشویم، شهرام ناظری یا مختابات البته که درخواستی بوده، اسمش تمنای وصالتون. شنوندگان ارجمند، در خبرها آمده بود که گسترش شبکه عملیات CIA در داخل ایران. رئیس جدید CIA به دنبال این خواهد رفت که منابع اطلاعاتیش درون روحانیت، سپاه، بسیج، ارتش، سازمانهای تجاری، صنعت نفت و برنامه هسته‌ای را بازسازی کند. به گزارش جام نیوز، هفته نامه ویکلی استاندارد گزارشی در شماره اخیر خود نوشت با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ که روی کردی متفاوت نسبت به اوباما دارد، رژیم ایران به عنوان موتور محرک اکثر مشکلات خاورمیانه باید بیش از پیش تحت شرافت سازمان CIA قرار بگیرد. در این گزارش می‌خوانیم ضعف‌های توافق هسته‌ای به مرور زمان هویدا می‌شود. اگر ترامپ تصمیم به حفظ برجام بگیرد، ممکن است بخواهد روند اطلاعاتی را که دولت اوباما در نظارت بر فعالیت‌های ایران خارج از برجام برقرار کرده بازبینی کند. مایک پامئو، گزینه ریاست CIA که منتقد جدی توافق هسته‌ای است، شاید بخواهد گستره شبکه عملیاتی این سازمان در داخل ایران را ارزیابی کند. ویکلی استاندارد می‌افزاید اگر ترامپ خواهان رفتاری سخت‌تر در قبال رژیم ایران باشد، یک CIA دارای ارتباطاتی در درون جمهوری اسلامی و حوزه‌های قدرت حکومت ایران در خاورمیانه طبیعتاً به آمریکا کمک زیادی خواهد کرد. رئیس جدید CIA که دست و پایش برای حفظ برجام بسته نیست، به دنبال این خواهد رفت که منابع اطلاعاتیش درون روحانیت، سپاه، بسیج، ارتش، سازمانهای تجاری، صنعت نفت و برنامه هسته‌ای را بازسازی کند. ویکلی استاندارد در فراز دیگری از گزارش خود خاطر نشان کرده است، هر 10 سال یک بار اتفاقاتی غیرمنتظره در ایران رخ می داد که نمونه اخیر آن را اعتراضات سال 2009 به اصطلاح رژیم فتنه 88 دیدیم. ویژگی مایک پامئو، گزینه ریاست CIA، این است که کمتر نگران بروز سوء تفاهمات میان امریکا و ایران باشد و درگیر احساس گناه تاریخی و واشنگتن در رابطه با شاه نیست. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه نور باده برنامه رو پایان می‌رسونیم. دوستان، اگر که توجهتون رو جلب کنین به یک موزیک کوتاهی که همین ترانه قدیمی جینگل بلز هست که دو شخص ایرانی با دستگاه‌های ایرانی اینو نواختن، گوش بکنیم با هم دیگه، بد نیست.
امسال میخواییم شاهدان یه حال اساسی از یه آخونده بگیریم. بچه ها پایه این؟
بچی
ما الان میخوام در مورد یکی از رفیقان براتون بگم که بسیجی ها خیلی از دست شکارن،
وی دلت گرد بگو اسمش چیه؟
جمال
جمال جمالو
جمال جمالو ای آخونده من